بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطلب از گذشته باقی مونده که عرض میکنم. یکی این که گفتیم قبل از این که بدن، قبل از این که نفس به بدن تعلق بگیره نمیتونه موجود باشه، زیرا در اون صورت معطل میشه و معطلی فی الوجود نیست. اما بعد از این که از بدن مفارقت کرد میتونه موجود باشه، حتی اگر معقولی رو کسب نکرده باشه، زیرا که لااقل شعور به ذاتش داره. علاوه بر این انوار فایضه‌ای از جانب مبادی بر او افاضه شده و او اون انوار رو ملاحظه میکنه و باز هم مشغولیت پیدا میکنه. سوال شد که چرا این انوار فائده‌ای که بعد از مفارقت از بدن باعث مشغولیت نفس نمیشه، چرا این انوار بر نفس قبل از تعلق به بدن افاضه نمیشه؟ سلام علیکم. که نفس با داشتن اونها مشغول بشه و از معطل بودن بیرون بیاد. چرا شما این انوار فائزه رو بعد از مفارقت نفس از بدن در نفس قبول میکنید و باعث میگیرید که نفس معطل نباشه، اما همین انوار فائزه رو که در همه وقت وجود داشته برای نفس قبل از تعلق به بدن قائل نمیشید، تا اینکه نفس از طریق داشتن همین انوار باز مشغول باشه و از معطل بودن بیرون بیاد؟ جواب دادم که نفس یه موجود بالفعل در صورتی که به بدن تعلق نگیره، موجود بالقوه نیست و انوار فائزه رو موجودات در صورتی قبول میکنن که بالقوه باشن. اگر بالفعل باشن از اول باید واجد انوار فائزه باشن، نه اینکه مدتی خالی از اون انوار باشن بعدن قبول کنن. موجودی که مدتی خالیه بعدن قبول میکنه، این چنین موجودی باید بالقوه باشه و نفس قبل از تعلق به بدن بالقوه نیست، پس نمیتونین انوار فائزه رو قبول کنه. مگر بگید انوار فائزه از اول در او بوده و این محضور دیگری داره و اون این که اگر تعلق به بدن بگیره همه اون انوار فائزه رو از دست میده و از فعلیت دوباره به قوه میاد، از کمال دوباره به نقص میاد، که این رو هم اجازه نمیدیم. ولی هیچ کدوم از این دو محضور بعد از مفارقت از بدن نیست، زیرا که نفس مدتی به بدن تعلق گرفته، بر اثر تعلق به بدن که ماده است بالقوه شده، بعد که بالقوه شده تونسته انوار فائزه رو قبول کنه و بعدن هم با همین انوار فائزه بدون اینکه از فعلیت به قوه خارج بشه منتقل میشه به دار دیگر. پس فرق است بین قبل نفس قبل از تعلق به بدن و نفس بعد از مفارقت از بدن، که بعد از مفارقت از بدن میتونه انوار فائزه داشته باشه، قبل از تعلق نمیتونه داشته باشه، نه از اول داشته باشه و نه بعدن بگیره. از اول اگر داشته باشه محصولش اینه که وقت تعلق به بدن همه رو از دست بده، از کمال به نقص وارد بشه، از فعلیت به قوه که جایز نیست. در صورتی هم که نداشته باشه باید اینها رو به طور حادث، به طور حدوث واجد بشه، که واجد شدن شی حادثاً احتیاج به قوه داره. یعنی اگر شیء بالقوه نباشه نمیتونه چیزی رو نداشته باشه و بعدن درش حادث بشه، بلکه باید از اول اگر قابل هست داشته باشه، اگر هم قابل نیست تا آخر نداشته باشه. پس جواب این مطلب روشش. اما مطلب بعدی در عبارت صفحه 223 سه خط مونده به آخر داشتیم. به حسب نشأت ثانیت او ثالثه، این نشأت ثانیه و ثالثه رو من کامل معنا نکردم. نشأه ثانیه عالم برزخه، نشأه ثالثه عالم قیامت و آخرته. یعنی انسان به حسب نشأه ثانی که برزخه یکی از این چهار جنس میشه، یا ملک یا شیطان یا سبع یا بهیمه، به حسب نشأه ثالث هم یکی از این چهار جنس میشه. یعنی انسان در اون دو عالم به بدنی که خودش از پیش ساخته ملحق میشه، یا نوع ملائکه رو پیدا میکنه یا نوع شیطان رو یا سبع رو یا بهیمه. سلام علیکم. من اجناس الملائکه و شیاطین، اجناس ملائکه و شیاطین این دوتا جنس هست. اگر من سبا و بهایم رو دوتا جنس نگیریم که نیستن، مشکلی سر این در این اجناس نداریم، که اجناس اضافه شده به ملائکه و شیاطین. البته در اینجا اصلا منظور اجناس از اجناس اصطلاحی نیست، چون ملائکه اجناس ندارن، شیاطین اجناس ندارن، اینا همشون انواع دارن. سبا و که بهایم که اجناس دارن، ولی انسان به شکل اجناس سبا و بهایم در نمیاد. ملائکه جنسشون جسمه، یا اینکه جوهره، اونایی که جسمن. انسان به صورت اجناس ملائکه در نمیاد. اجناس در اینجا معنی لغوی داره، یعنی اصناف، یعنی اقسام، یا یعنی انواع، معنی اصطلاحی نداره. ملائکه و شیاطین خودشون دو جنس هستند، سبا و بهایم دو نوع. هر مطلب دیگه این که گفته شد که بنده در وقتی که داشتم توضیح میدادم، کسانی رو که به افراط شهوت گرفتارن عرض کردم به صورت بهیمه در میان، و کسانی که به افراط شهوت گرفتارن به صورت سبا در میان، و کسانی که به افراط شهوت گرفتارن به افراط غضب گرفتارن به صورت بهیمه در میان. من اینطور ظاهرا نگفتم، اگر اینطور گفتم اشتباه بوده. الان درستش اینه، در هر صورت درستش اینه. اگه من غیر از اینی که الان میگم گفتم اشتباه گفته شده. کسی که گرفتار افراط غضب بشه به صورت سبع محشور میشه، و کسی که گرفتار افراط شهوت بشه به صورت بهیمه محشور میشه. ظاهرا همینطور گفتم، ولی بعد از کلاس من گفتم برعکس گفتی. اگه برعکس گفتم اشتباه کردم. هم درستش همینه، افراط در غضب به صورت سبع، افراط در شهوت به صورت بهیمه. آخرین مطلب اینه که انسان گفتم در بعد به تولدش انسان بنابر نظر ملا صدرا، و بعدا یکی از چهار تا جنس میشه، چهار تا نوع میشه. اینم تسامح داشت، باید میگفتم انسان بالقوه و بعدا یکی از این چهار تا میشه. در بعد تولد به نظر ملا صدرا موجوداتی که از نوع انسانن، انسان بالفعل نیستن، حیوان بالفعلن و انسان بالقوه. بعد از مدتی انسان بالفعل میشن، اون وقت هم که انسان بالفعل میشن راه خودشون انتخاب میکنن، یکی از این چهار سنف قرار میگیرن که گفتن به حسب نشأه ثانیه و ثالثه یکی از این چهار تا میشن. این چهار پشت مطلب بود سلام علیکم، مربوط به بحث گذشته که باید توضیح داده میشد. البته ظاهرا خیلیش واضح بود، اما مطلب الانمون الاشراق الصافی فی انها لا تموت، نفس نمیمیره. یه بحثی داشتیم که نفس با هلاک بدن هلاک میشه یا نه. یه بحث دیگه داریم، اصلا نفس میمیره یا نمیمیره. کار نداریم به هلاک بدن، ممکنه نفسی بدنش هلاک بشه نمیره، یا عامل دیگری پدید بیاد نفس بر اثر اون عامل بمیره. مدعای ما اینه که نفس اصلا میران نیست، هیچ عاملی نمیتونه اون رو از بین ببره، نه هلاکت بدن و نه هم عامل دیگر. این مدعای ماست. البته در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، گاهی نفس رو به اعتبار این که از بدن، یعنی به خاطر این که از بدن جدا میشه، بحث میکنن که آیا میمیره یا نمیمیره. گاهی هم همینطوری میگن که نفس اگر بخواد بمیره باید عواملی داشته باشه و اون عوامل وجود نداره. یعنی هر دو مبحث در این اشراق مطرح میشه، همین که نفس به هلاک بدن هلاک نمیشه، همین که اصلا عامل دیگری او رو فاسد نمی کنه. اما این دوتا مطلب جدا نشده در عبارت ایشون، در هم بیان شده. ولی خب واضحه روشنه که ایشون منظورش اینه، گاهی از اوقات میخواد بگه به هلاک بدن هلاک نمیشه، گاهی هم میخواد بگه عوامل دیگری هم او رو هلاک نمی کنه. پس نفس به طور کلی اصلا نمیمیره. برای اثبات مدعایشون نفوس رو به دو قسم تقسیم میکنه. در یک قسم وضع روشنه و کسی هم اختلاف نداره، حتی قائلین به تناسخ هم در این قسم مشکلی ندارن، این رو ابتدا بحث میکنه. در یک قسم دیگری برای ایشون مطلب روشنه ولی برای مشروع روشن نیست، برای فلاسفه دیگه روشن نیست. حتی در کلمات ابن سینا اختلاف وجود داره، ایشون دو جور نظر میده. دیگر مشایین حکم میکنن که با قواعد فلسفی زادگان نیست، بالاخره یه مشکلاتی در یک نوع نفس دارن. نفوس به دو قسم تقسیم میشن، نفوسی که در همین عالم که عالم دنیاست به حد عقلی رسیدن، این قسم اولشون. قسم دوم نفوسی هستن که در این دنیا به حد عقلی نرسیدن، در حد خیالن و عقل بالقوه و به همین حد منتقل به دار آخرت میشن. ما درباره هر دو نوع نفس میخوام بحث کنیم، یکی نفوسی که به درجه عقلانیت رسیدن و دیگر نفوسی که ساده هستند، به تعبیر مشا ساذجند، یعنی هنوز نقش تعقل و صور معقوله رو پیدا نکردند، ولو نقش خیال رو پذیرفتن، ولی نقش خیال نقش نفوس نیست، نقش اون جسمی است که خیال در او هست، چون صور معقوله فقط نقش نفوس به حساب میاد، صور خیالی نقش نفوس به حساب نمیاد، نقش اون جسم قرار داده میشه. در اشارات هم گفته شد که اگر قوه جسمانی باشه صورت مدرکه در خود اون قوه نمیاد، در اون محلش میاد. اگر قوه مجرد باشه صورت مدرکه در خود قوه میاد. نفس مجرده، صورت مدرکش معقولات در خودش میاد. اما خیال مجرد نیست، صورت متخیل در خود خیال نمیاد، در محل خیال میاد. پس اون چه که نفس رو منتقش میکنه فقط صور معقول است، صور خیالی نفس رو منتقش نمیکنه. چرا؟ چون صور خیالی، چون خیال به نظر مشا مادی هن و اگر مادی باشن اون نقش در خود خیال که ابزار نفس نمیاد بلکه در ماده خیال میاد. پس خود نفس نقشی جز صور معقوله نداره. اما برابر نظر مولا صدرا چرا؟ حالا اون فرق میکنه که ایشون نقش خیال رو هم در نفس میدونه. حالا اینا مهم نیست، مهم اینه که اگر صورتی، اگر نفسی به حد تعقل رسید و تونست صورت معقوله ای رو در این عالم دنیا کسب کنه، سلام علیکم، این از بین نمیره. قولا واحدا، هیچ یک از فلاسفه مخالف نیست. اما بعضی از نفوس هستن که به درجه عقلانیت نمیرسن، همونجور عقل بالقوهی که آفریده شدن باقی میمونن، بالفعل نمیشه، عقل حیولانیشون به فعلیت نمیرسه. این نفوس مورد اختلافه که چه حالی بعد از مفارقت از بدن پیدا میکنن. حالا ما همونطور که ایشون جدا کرده بحث رو ما هم جدا میکنیم، یه بحث در نفوسی داریم که در این دنیا به حد عقلانیت رسیدن، عقل حیولانیشون رو به بالفعل تبدیل کردن. قسم دیگه نفوسی هستن که اینچنین نشدن، همونطور در مرحله عقل حیولانی موندن، اگرچه در خیالشون به درجه فعلیت رسیده باشن، حتی در وهمشون هم به درجه فعلیت رسیده باشن، اما در عقلشون همونطور بالقوه موندن. مثل بعضی از مجانین، مثل صبیها و حتی مثل بعضی از عوام و به قول مصنف حتی بعضی از خواص و علما و حتی بعضی از حکما، ایشون حتی حکما را به درجه عقل نائل نمی‌بینه. کسی به درجه عقل نائل میشه که بتونه روح خودش رو از نظر علم و عمل چنان کمال بده که مرتبهش مرتبه عقل بشه. اونه که فقط میتونه عقلش بالفعل بشه. حالا به این کاری نداریم، ایشون داره الان طبق مبانی قوم بحث میکنه، به مبنای خودش کاری نداره. هر کس رسید به درجه عقلی، هر کس به درجه عقلی رسید یعنی تونست صور معقوله رو کسب کنه که دیگه شامل فلاسفه میشه، شامل علمای دیگه هم میشه که اینا صبر معقوله یعنی مفاهیم کلیه میتونن کسب کنن. اینا رو ایشون به دو دلیل میگه که باقی میمونن و زائل نمیشن. دلیل اولشون ناظر به اون بحث اولی که عرض کردم که موت بدن باعث مرگ نفس نمیشه. دلیل دومیشون مطلقه، نه موت بدن باعث مرگ نفس میشه و نه عامل دیگری غیر از موت بدن نفس رو از بین میبره. این دو دلیل میارن، یه دلیل ناظر به اینه که موت بدن باعث موت نفس نیست، یه دلیل مطلقه، نه موت بدن باعثه و نه عامل دیگر. اما دلیل اولشون اینه که نفس متقدم به بدن نیست، تا با از بین رفتن بدن مقومش از بین رفته باشه و شیئی که مقومش از بین نره چرا از بین بره؟ خودش باقی میمونه. ممکنه عوارضی، ممکنه ملحقاتی، ممکنه همراهیانی از بین برن و این شیء باقی بمونه، چون شیء بستگی به مقومش داره و بدن هم که مقوم چنین نفسی نیست. بدن رو حالا فرضاً مقوم نفسی بگیرید که به درجه عقل نرسیده، ولی نمیتونید مقوم نفسی بگیرید که به درجه عقل رسیده. نفسی که به درجه عقل برسه از بدن رابطهش رو قطع میکنه، یعنی متقوم به بدن نمیمونه و بدن مقومش نیست. وقتی بدن مقومش نشد، با مرگ بدن مقومش از دست نداده و از بین نمیره. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که هر چیزی اگر بخواد فاسد بشه، ببینید این دلیل کاری به بدن نداره، به طور مطلق بحث میکنه. نفس میخواد فاسد بشه یا نمیشه، آیا نفس فاسد میشه یا نمیشه، حالا چه با موت بدن چه با عامل دیگه، به طور مطلق بحث میکنه. دلیل اینه که هر چیزی اگر بخواد فاسد بشه، یا با ورود زد فاسد میشه یا با از بین رفتن یکی از چهار علت مادی، سوری، قائی و فاعلی فاسد میشه. نفسی که به درجه عقل برسه ضدی نداره، پس اون اولین عاملی رو که مفسد باشه فاقده، چون ضد نداره. در عالم عقل اصلا ضدی وجود نداره. ضد همونطور که بارها گفتم مربوط به عالم حرکاته، اونم جایی که متحرکات مصادم بشن. عالم افلاک هم عالم حرکاته، ضدی اونجا هم نیست. چرا؟ چون تصادم و متحرکات نیست. باید عالمی مقید به دو قید باشه تا بتونه تضاد رو قبول کنه، یکی این که دارای حرکات باشه، یکی این که دارای مصادمت و متحرکات باشه. مثل این عالم دنیا که موجودات توش حرکت میکنن و با هم هم تصادم میکنن، یکی میخواد به فعلیت برسه، دیگری هم میخواد به فعلیت برسه، اینا به هم برخورد میکنن، یکی بالاخره باید دیگری رو از کار بندازه تا خودش جلو بره. در این عالم این وضع هست. خب یکی میشه ضد دیگری. اما در عالمی که فقط حرکات، مثل عالم افلاش که مصادمت المتحرکات نیست، در اونجا تضاد نیست. عالمی که اصلا حرکات هم نیست، مثل عالم عقول، اونجا که دیگه به طریق اولا تضاد نیست. نفس هم وقتی به درجه عقل برسه میره تو عالم عقول، یعنی عالمی که در اون عالم دیگه تضاد نیست. پس ضدی وجود نداره که بتونه نفس رو باطل کنه. گفتیم شی با ورود ضدش باطل میشه و نفس وقتی که به درجه عقل رسید دیگه ضدی نداره که به توسط اون ضد باطل بشه. اما این که به وسیله فساد یکی از علل هروهش بخواد فاسد بشه، اینم در مورد نفس تصور نداره، چون علل هروه یکیش ماده است که نفس در این صورت دیگه ماده نداره، وقتی به درجه عقلی رسید دیگه ماده نداره. یکی صورته که صورت در این حالت عین خود نفسه، نه علت نفس باشه، خود نفس میشه موجود سوری. همونطور که قبلا هم توضیح دادم، وقتی که یه موجود مرکب از ماده و صورت پدید بیاد، ماده رو ازش بگیرن، خودش همون صورتی که بوده باقی میمونه، چون اصل شی به همون صورتشه، حقیقت شی به همون صورتشه. اگر ماده رو ازش گرفتن، حقیقتش رو فقط همون صورتش تشکیل میده. پس نفسم بعد از اینکه به درجه عقلی رسید، ذاتش همون صورتشه دیگه. از بین رفتن ذات، از بین رفتن صورت، یعنی از بین رفتن خودش که مورد بحث ماست، میخوام ببینیم نفس از بین میره یا نه. اما فاعل و غایتش، فاعل و غایت نفس هم که خداست، با او که از بین رفتنی نیست. پس هیچ یک از زوال، هیچ یک از چهار علت در مورد نفس تصور نمیشه، نفسی که به درجه عقلی رسیده. اما ماده، در زوال ماده در موردش تصور نمیشه، چون اون اصلا ماده نداره که بخواد زائل بشه. زوال صورت در موردش تصور نمیشه، چون خودش صورته، نه اینکه علتش صورت باشه. اگر بخواد صورتش از بین بره، معناش اینه که خودش از بین بره و خودش الان مورد بحثه که از بین میره یا نمیره. اما فاعل و غایتش از بین نمیره، زیرا فاعل و غایتش خداست که باقی است. پس توجه شدید که نفسی که به مرحله عقل میرسه، هیچ یک از عوامل فساد نداره، نه معروض زد واقع میشه که اون زد فاسدش کنه، و نه مبتلا به زوال یکی از چهار علت میشه که با این زوال یکی از چهار علت باطل بشه. و چون ابطال یک موجود منحصر به این دو فرضه، اگر نفس هیچ یک از این دو فرضه نداره، بطلانش هم بطلان هم نداره، یعنی نمیتونه باطل بشه، نمیتونه فاسد بشه. از خلاصه بحث این شد که نفسی که به درجه عقلی رسیده باشه، بعد از مفارقت از بدن به دو دلیل زائل نمیشه، فاسد نمیشه. دلیل اول اینی که این نفس وقتی به این حالت رسیده، یعنی به درجه عقلی رسیده، دیگه متقوم به بدن نیست، بدن مقومش نیست، بنابراین از بین رفتن بدن، از بین رفتن مقوم او نیست و او خالی از مقوم نمیشه تا از بین بره. دلیل دوم اینه که هر چیزی که بخواد فاسد بشه، باید به توسط عاملی که عبارت از ورود ضد یا فساد احدل علل الاربعه فاسد بشه، و این عوامل در مورد نفس جاری نیست، پس نفس فاسد نیست، فاسد شدنی نیست. این دو دلیل در مورد نفسی که به درجه عقلی رسیده باشه. اما نفسی که به درجه عقلی نرسیده باشه، قسم دوم از اقسام نفوسه که انشالله برن پیش میرسی. بحث چی؟ صورتشو بگیره، ذاتشو چیکار کنه؟ از این بره؟ حکیم کاری بکنه که؟ یعنی بگیم حکیم این کارو میکنه؟ حکیم موجودی رو که عامل فساد نداره به خاطر اینکه حکیم از بین میبره؟ حالا حکمت خدا رو زمینه نکنی. عامل فساد برای این نفس نیست، فاسد هم نمیشه، حالا چه خدا حکیم باشه چه نباشه. این اگه حکیم نباشه، این همون حکمته. ایشون میفرد، خب شما همین قبول دارید که حکیمه، میفرمان اگه خدا حکیم نباشه، ممکنه که خودش همینجور گذافن نفس از این دراره، فیضشو قطع کنه. اگر فیاض نباشه، اگر فاعل نباشه، اگر حکیم نباشه، شاید، چون بالاخره همینا این ذات خداست. یعنی خدایی باشه که علیاذ بالله چیزی سرش نشه، همینطور دیگه.
بدون مقدمه حکیم بودن و فیاض زدن
البته ما خدایی که حکیم نباشه قائل نیستیم، احتیاجم نداره که قید ارشاد بکنه. بحث در مورد جهان نیست که خدای حکیم داره ادارش میکنه. شما میفرمایید اگه قید حکمت رو بگیریم این دلیل تمام نیست. اگه قید حکمت رو بگیریم اصلا کل جهان از بین میره، اختصاص به نفس نداره. اگه حکمت از خدا بگیریم اصلا کل جهان از بین میره. فیض از خدا بگیرید، حکمت رو بگیرید، هر چی رو بگیرید، یه ذره از صفاتش رو جا به جا کنید اصلا کل جهان معدوم میشه. ما بحثمون در جهان نیست که خدای این چنینی مدبرش. اما میخوام ببینیم نفس با وجود این خدا و با وجود این دنیا با این اوضاعی که الان هست از بین میره یا نمیره. نه نه ببین خب حالا رو حالا روشن شد. از اول اشکالتون رو توی بیان کنید که من بفهمم. بله من نگفتم که فاعل و غایت میتونه اینو از بین ببره ولی از بین نمیبره، اینو نگفتم. که بعد شما بفرمایید که این فاعل و غایت که خدا حکیمه و حکیم از بین نمیبره، ولی اگر ما استدلالمون اینطور بود که فاعل و غایت هم این معلول رو از بین نمیبرن، جا داشت که شما بفرمایید فاعل و غایتی که حکیم باشه معلول از بین نمیبره، فرماش خوبی بود. اما سوال این بحث این نبود، بحث این بود که زوال فاعل و زوال غایت باعث زوال نفس نمیشه. چرا؟ چون فاعل و غایت در اینجا زوال شدنی نیست. اصلا بحث این نبود که فاعل و غایت این نفس رو از بین میبره یا نمیبره، بحث در این بود که آیا فاعل و غایت زائل میشه تا نفس هم بر اثر زوال احدل عللش زائل بشه. از کدیم نه زائل شدن نیست. حالا میخواد حکیم باشه میخواد نباشه، ما از این راه پیش آمدیم که این فاعل و غایت زائل نمیشه و چون زائل نمیشه نفس هم زائل نمیشه. بله اگه میگفتیم فاعل و غایت نفس زائل نمی کنه، شما میفرمودید که فاعل و غایتی که حکیمه نفس زائل نمی کنه، خوب حرفی بود. اما ما اینطوری پیش نیومدیم. اگر بخوام بگیم فاعل و غایت نفس رو زائل نمی کنن، باید مقید کنیم که فاعل و غایت حکیم نفس رو زائل نمی کنن. فاعل و غایتی که حکیم نماشن چرا یه بخوام ممکنه تصمیم بگیره بدون جهت نفس رو زائل کنه. ولی بحث این نبود، بحث این بود که خود فاعل و غایت زائل نمیشن، نمیشه، بنابراین معلول هم که نفس زائل نمیشه. الاشراق الثابت فی انها لا تموت، یعنی نفس لا تموت. ما دو قسم میکنیم نفوس رو، یکی هم من نفوس رو لکی سارد اقوله الهیولانی یه عقلا بالفعل، یکی پاراگراف بعدی هم من لکی لم یخرج بعدو من القوت الالفعل. دو گروه نفوس درست میکنیم. اما گروه اول نفوسی که اقول هیولانیشون عقل بالفعل شده و از درجه بالقوه به بالفعل خارج شدن و شدن اقول، این نفوس فلا شبهت فی بقاها بعد البدن. دلیل اول که عرض کردم، دلیل اول ناظر به اون بحثه که میگه نفس با زوال بدن و با هلاک بدن هلاک نمیشه. نه نفس مطلقا هلاک نمیشه، نفس با زوال بدن هلاک نمیشه. لأن قوامها یعنی قوام نفس لیس بهی بل یعنی بل بدن، قوامش در این حالتی که به درجه عقلی رسیده که به بدن نیست، تا با از بین رفتن بدن مقومش از بین بره، مقوم نفس از بین بره و بگید مقومش ای که از بین رفت خودش ای از بین میره، بلکه هوه حجابون، نه مقوم نیست، تازه حجابم هست، بل هوه این بدن حجابون، اما لها به حسب ذات من التحقق به کمال العقلی. من التحقق به کمال العقلی بیان برای ما، یعنی از آن تحقق به کمال عقلی که لها برای نفس به حسب ذات ثابته، یعنی خود نفس با قطع نظر از بدن، ذات نفس با قطع نظر از بدن این شأنو دارد که متحقق شود به کمالات عقلی خودش، یعنی کمالات عقلی در اون تحقق پیدا کنند. کمالات عقلی یعنی همون صبر معقول، اعتقادات راسخه و صحیحه و مطابق واقع، اینا رو میگیم کمالات عقلی. نفس به حسب ذاتش یعنی باقت نظر از بدن این شأنیت رو دارد که متحقق شود به کمال عقلی خودش. اما وقتی به بدن تعلق میگیره این شأنیت رو گاهی به فعلیت میرسونه گاهی به فعلیت نمیرسونه. بدن حجاب میشود از این تحقق و کمالی که برای نفس به حسب ذاتش ثابته. اگر بدن نبود و فقط ذات نفس بود این تحقق به کمال عقلی حاصل میشد. حالا که بدن هست این تحقق معنی میشه. مگر کسی تعلق به بدن رو بی اثر کنه تا بتونه به کمال عقلی خودش برسه. حتما باید این کار رو بکنه، چه عارف باشه چه غیر عارف. وقتی ما تعقل میکنیم ارتباط نفسمون رو به بدن که نفس رو حیوانی میکنه قطع میکنیم. نه که بدن نداریم، بدن رو در اون منطقه تعقل راه نمیدیم. ولی اگه بدن تو اون منطقه راه پیدا کنه تعقل مختل میشه و ما متعقل به کمال عقلی نمیشیم. پس توجه میکنید که تعقل اگر بخواد انجام بگیره باید بدن نباشه. یعنی بدن رابطه عبارت هست از تحقق نفس به کمال عقلی خودش که به حسب ذات این برایش ثابته و بدن که میاد میشه حجاب. اگر این حجاب رو کنار نداره نمیتونه به این کمال برسه. این
قبلش حجاب میرسه
نفس باید بدن
داشته باشه
به
کمال
برسه. از اولی که نفس رو به بدن تعلق میدن این حجاب براش حاصل میشه. یعنی از اول اگر این نفس به بدن تعلق داده نمی شد همون جور مجردن آفریده می شد و ذاتش بود بدنش نبود تعقل نمی کرد. تعقل می کرد دیگه. حالا که تعلقش دادن به بدن، چون تعلق به بدن پیدا کرده دیگه نمی تونه تعقل کنه.
ذاتن
در مقام کدوم فعلمادیه؟ نفس در مقام کدوم فعل
مادیه؟
نفس در مقام فعل مادیه یعنی در چه فعلی مادیه؟ همه فعلا؟ اینو جواب بدید. من میدونم اشکالتون کجاست، میدونم اشکالتون شما این جواب منو بدید. در مقام کدوم فعل مادیه؟ در مقام مادون تعقل مادی. در تعقل مادی نیست،
کجا اجابه؟
کجا اجابه؟ یعنی بدن حجاب برای تعقل است.
ولی قبل از کمالات قبل
برای تعقل است، حتی از اول. نه حجاب است وقتی به تعقل رسید، حجاب است از اول برای تعقل. همین بدن نمیذاشت، همین بدن نمیذاشت. اگه بدن نبود که از اول تعقل میکرد؟ بله، از اول عقل حیولانیه.
باید تجربه بکنه، باید درجه خیال برسه. بعد
نمیفهمم چی
بله
اگر به بدن تعلق نگرفته بود بالقوه نبود، از اول تعقل میشد که مرحله فعلیت هم رسته بود.
به بدن تعلق میگیره
به بله
بقوه حادث میشه.
نه خیر، چون به بدن تعلق
در این نفسه اگر از اول بسیم کاملا آفرده میشه که تأکید در وجود نیست. نفس از اول در مقام بودش ناقص هیچ کمالی نداره.
نفس وقتی عقل حیولانی شد ها، نه وقتی صورت معدنی بود نمیتونه تعقل کنه. نه خود تعقل، من وسیله تعقل عرض نمی کنم، خود تعقل بدون بدن انجام میگیره. باید بدن کنار بذاره تا تعقل کنه. ابتدای تعقل حرفی نیست. احساس، تخیل، توهم، اینا احتیاج به ماده داره. اگر رسید به تعقل، تعقل انجام میگیره با قطع نظر.
صدای تعقل از کجا میاد؟ از تجرید. بعد تعبیر تجرید کنه. پس اونا رو میخواد. اما ابتدا تعقل.
بله. شما به عرضه‌بنده توجه نمی‌کنید. من خود تعقل عرض می‌کنم. خود تعقل احتیاجی به ماده نداره. نه مقدمات تعقل احتیاج نداره، مقدماتی که قبول داریم احتیاج داره. اینو بارها گفتیم، عقل تا وقتی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکنه در مقدمات تعقل احتیاج به ماده داره، در خود تعقل نه. وقتی میخواد تعقل کنه ماده دخالت نمی کنه، ولو در مقدمات تعقل که احساس و تخیل هست و حتی تجرید هست احتیاج به ماده داره. اینا مقدمات تعقل هست، خود تعقل که نیست، بحث ما در خود تعقله. در خود تعقل ما احتیاج به ماده نداریم، بلکه ماده مزاحمه. اگر ماده رو کنار نداریم، قطع نظر از این تعلقات نکنیم، رابطه ما میشه با بدن رابطه حیوانی و اون امور حیوانی ما رو از تعقل باز میداره. این هنوز روشن ظاهرا نشده. ببینید در بد و حدوثش بنابر نظر مشا در بد و حدوث بنابر نظر مشا در بد و حدوث عقل حیولانی آفریده میشه، بنابر نظر ما در بد و حدوث صورت معدنی آفریده میشه و در زمانی که متولد شد یا به درجه خاصی رسید عقل حیولانی میشه. خب چه در اونجا
بدنم نوشته باشه
اینو شروع میفهمید، اگه بدن نداشت تعقلش بفهم. علت این که نمیتونه تعقل کنه نفس دیگه، نفس ذاتن مجرده، چون ذاتن مجرده اگه تعلقش نده به بدن، اگه تعلقش نده به بدن تعقل میکنه. الان شما دارید خودتون ملاحظه میکنید که تعلق به بدن دارید، میفرمایید نمیتونه در وقت عقل حیولانی تعقل کنه مگر از طریق احساس و تخیل و اینها تشریح. این درسته در خودمون که از اول اینطوریم، درسته. ولی اگر نفسی بود که از اول آفریده میشد غیر متعلقین، این میتونست تعقل کنه یا نه؟ اون که الان شما تجربه نکردین چی روش میکنیم نمیتونست تعقل کنه. الان شما خودتون رو تجربه کردید که تعلق به بدن دارید، میفرمایید که در ابتدا نمیتونیم تعقل کنیم مگر از طریق احساس و تخیل. اما اگر نفسی اینطور پیدا شد که از اول خدا او رو غیر متعلق به بدن آفرید، اینو الان ما نمیتونیم نظر بدیم. طبق قواعد فلسفه این میتونه تعقل کنه، به فعلا تعقل کنه، احتیاج به احساس و تخیل این هم نداره.
نفس در وقت کاملا آفرید،
اصلا چه ربطی به بحث ما داری؟
نفس این گفتش که به کمال عقلی در مراتب قبل
حجاب
نیست.
یعنی بدن برای مراتب قبل حجاب نیست، بدن برای مراتب قبل حجاب نیست، یا بدن برای تعقل حجاب نیست؟ چی میفرمه چرا؟ بدن برای مراتب قبل حجاب نیست یا برای تعقل حجاب نیست؟
از اون جهت اون مراتب مقدمه تعقل هستن، از اون بودش دیگه حجاب نمیتونه باشه.
بدن حجاب نیست برای مراتب قبل.
که مقدمه تعقل هم
خب اونو که قبول داریم، اینا که قبول کردیم. پس ایشون حرفشون خلاصش اینه که بدن برای مراتب قبل حجاب نیست، که اینا ما رد نشدیم، که ما خلافی ندا نشدیم. برای مراتب قبل حجاب نیست. وقتی هم مراتب قبل مقدمه باشن برای تعقل، برای مقدمه تعقل هم حجاب نیست، ولی برای خود تعقل.
برای مقدمه تعقل حجاب نیست، میتونیم به اعتبار برای تعقل هم حجاب نمیشن، چون تعقل بدون
نه برای تعقل حجابه، برای تعقل حجاب، برای مقدمات تفکیک باید بکنیم. برای مراتب قبل از تعقل حجاب نیست، برای مقدمات تعقل هم که همین مراتب قبل از تعقل هم حجاب نیست، ولی برای تعقل حجابه. به همین دلیل که اولش نمیتونه تعقل کنه. شما خودتون قبول دارید انسان در وقتی که عقل حیوانی نیست نمیتونه تعقل کنه. چرا؟ چون بدن داره. بعد کم کم این تعلقش رو به بدن ندیده میگیره، تعقل میکنه. عرض میکنم نه که متعلقه به بدن نباشه، نه که متعلقه به بدن نباشه، بلکه تعلقه به بدن رو دخالت نمیده.
چون بدن دارد مثلا عقل حیوانی.
بله بله بله. اگه بدن نداشت عقل بفیل، نفس اگر بدن نداشت عقل بفیل، چون تعلق به بدن گرفته عقل حیوانیه. چی؟ نفوس کامله. بعد از اینکه کامل شدن اونا کمالشون سریعا انجام میگیره، ولی اونا هم در یه ظرفی عقل حیولانی هست، منطقه خیلی سریع تو بطن امشون تبدیل میشن به عقل بفه. اون تحققشون تحقق اینی که الان هست نبود، این نبوده، این نفس و بدنی نبوده، اینی که به دنیا آمده این همون اولی که نطفه بوده، یه مقدار که گذشته رشدش سریع بوده، رشد تکاملی سریع بوده، زود به مرحله انسانیت رسیده، مرحله حلیولانی نفستر گذاشته، به مرحله برفه رسیده. بعدم که متولد میشه میگه که من نبیم، میگه من حضرت عیسی، میگه من نبیم. چرا؟ چون این مراحل خیلی سریع گذرونده. ولی قبلش چی بوده؟ قبلش همه انسان ها عقل بودن، قبلش همه انسان ها اینا رو به احتیاطی قبل عقل بودن. خب لأن قوامه ها لیسه به، یعنی لیسه به البدن، بل هو بینی بل البدن حجابون، اما لها به حسب ذات، که مالها به حسب ذات عبارت هست از تحقق به کمال هر عقلی و وجود هر نوری. این دلیل اول. اما دلیل دوم، ولأن فساد کل فاسد اما به ورود ضده علیه، هر چیزی که میخواد فاسد بشه یا ضد اون چیز برش وارد میشه، در حالی که ولا ضد الجوهر العقلی، نفس در وقتی که به درجه تحقق رسیده باشه جوهر عقلی شده و جوهر عقلی جاش عالم عقوله و در عالم عقول که نه حرکت هست نه مصادمه محرکات، ضدی وجود نداره. وقتی ضد نداشت این عامل فساد موجود نیست. و اما یعنی باز فساد، اما به زوال احد من اسباب الاربعه، یعنی الفاعل و الغایه و الماده و صوره است. این دومین عامل هم نمیتونه در مورد نفس کارگر باشه. و ذالک ایضا غیر متصبر فی حقهی، یعنی فی حق جوهر عقلی. اذ لا مادت الله، این نفسی که به حد جوهر عقلی رسیده، لا مادت الله، ماده نداره. و که بگیم از طریق زوال ماده ظاهر میشه. و صورته ذاته، صورتش هم که خودشه، نه که صورتش علتش باشه که بگیم حالا علتش فاسد شد خودش فاسد میشه یا نه. اگه صورتش فاسد بشه یعنی خودش فاسد شده. و فاعله و غایته همل اول جل ذکره که لیمتنع الزوال علیه، بر اول تعالی زوال ممتنعه. بنابراین فصورت ذاتهی، صورت ذات این جوهر عقلی، باقیتون به بقای قیومهی تعالی، فستحال عدم الجوهر العقلی، محال است که جوهر عقلی معدوم بشه، چه از طریق زوال بدن، چه از طریق ورود ضد، و چه از طریق فقدان احد من اسباب الاربعه. از هیچ راهی این جوهر عقلی منعدم نمیشه. پس نتیجه گرفتیم که نفس اگر به درجه عقلی برسه نمیمیره. اما نفسی که به درجه عقلی نرسیده و در حالی که هنوز در حد خیاله منتقل به دار آخرت میشه، این حکمش چیست؟ مشا اختلاف دارن. گروهی معتقدن که این نفس میمیره به دلیل اینکه هیچی از معقولات کسب نکرده، متخیلات و محسوسات را هم که در همین دنیا گذاشته با خودش همراه نبرده. نفسیست خالی من کل شیئن، پس اگر بخواد باقی بمونه معطل میشه. ولا معطل فی الوجود، پس از من داد بره. بعضی ها حکم کردن به این که نفس از این میره، بعضی ها حکم کردن به این که از بین نمیره، در ابدان مختلف انتقال پیدا میکنه، در همین دنیا اصلا منتقل به دار آخرت هم نمیشه، تو همین دنیا از این بدن به اون بدن وارد میشه، از بدن انسان به بدن انسان یا بدنهای دیگه که بدن ذکر میکنیم، که این هم قائل به تناسخ هست. گروهی گفتن نه، این ابدان متوسطش به اجرام دخانی و عالیش به اجرام سماوی متعلق میشن و اون متوسطین و اشقیا در اجرام دخانی خیالات فاسد خودشون رو ادامه میدن و نفوس سعیده از این قبیلی که به درجه عقل نرسیدن خیالات حسنه‌شون رو ادامه میدن. اونها معذبن به خیالات فاسده‌شون، اینها منعمن به خیالات حسنه‌شون. حالا شاید یه زمانی برسه که دست تقدیر اینها رو به درجه عقل منتقل کنه و از این تعلق به ابدان فلکیه یا دخانیه خلاصشون کنه و اونها رو به عالم عقل بفرسته. اگر هم لیاقت نشون ندادن تا زمانی که لیاقت درشون مفقوده به همون حال باقی میمونن. گروه هم اینطور گفتن. اینا نظرات مشهور. مصنف هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. میگه که بله مشایی که عالم برزخ رو قبول نمی کنه ناچار هستی گرفتار بشه. او میگه فقط دو تا عالم داریم، یکی عالم ماده، یکی عالم عقل. از عالم ماده که بیرون رفت باید بره تو عالم عقل. خب کیو میبرن تو عالم عقل؟ کسی که به درجه عقلی رسیده باشه. اونی که به درجه عقلی نرسیده که در اونجا راش نمیدن، در عالم عقلش هیچ وقت چی کارش کرد؟ یکی میگه تو همین دنیا نگرش داری، یکی میگه به فلک مرتبطشون، یکی هم میگه از بین ببریدش. هر کی یه چیز نمیگه. خب راه هم ندارن. وقتی که دو تا عالم بیشتر نداشته باشیم ناچار اینه که از این اقوال بگیم. ولی ما نه، ما مشکلی نداریم در این زمینه. ما معتقدیم که سه تا عالم داریم، یکی عالم ماده، یکی عالم برزخ، یکی عالم قیامت و آخرت. عالم آخرت رو نشأه عقل میدونیم، عالم برزخ رو نشأه متوسط میدونیم. انسان‌های متوسطی که به درجه عقل نرسیدن اینا وارد نشأه برزخ میشن، بعد از نشأه برزخ ساخته میشن. پس هیچ مانع نداره که ما اینها رو فاسد نبینیم. احتیاجی به تعلق به بدنه فلک و تناسخ و امثال ذالک هم نداریم. اینا به بدنی که خودشون ساختن متعلق میشن و در همون بدن زندگی برزخیشون رو ادامه میدن. شاید در اون زندگی برزخی به یه جا رسیدن، به یه کمال رسیدن. اگه نرسیدن وارد دار آخرت شدن، باز در اعراف نگرشون میدارن تا آماده شون بکنن. بالاخره باید آماده بشن و الا به درجه عقلی نمیرسن، منتقلشون نمی کنن. بعد که آماده شدن میفرستن شون هم درجه عقلی. وقت در اونجا هم حتما رو پیشونشون نوشته که اینا آزاد شده هستن، که بعد علقهش میگن که بله اینا از ما نیستن. کم کم هم خدا تفضلن اون روی پیشونشون هم پاش میکنه. حالا اینا توضیحاتیست که ما خواستیم بین فلسفه و حدیث تطبیق درست کنیم. اسکندر فردوسی طرفدار، که شاگرد ارسطو بودش و شارع کلمات ارسطو، طرفدار قول اوله. میگه اینجور نفوس ناقصه هلاک میشه. ابن سینا این با این حرف مخالفت کرده، گفته نه اینا هلاک نمیشن، هیچ نفسی نمیتونه هلاک بشه. اینا تازه خالی خالی نیستن، این نفوس خالی نیستن، هر چقدر هم ناقص باشن. ازشون اگه بپرسید که دو نصف چهار تاست، میگن بله. پس همین اندازه درک دارن که دو نصف چهاره. دو نصف چهاره یک حکم کلیه، نه دو تا سیب نصف چهار تا سیبه، نه دو تا کتاب دو نصف چهاره. این یه مطلب کلیه، یه مطلب عقلیه. الکل اعظم من الجزء، نه کلی که عبارت از این شیء است اعظم از جزء این شیء، نه به طور کلی، الکل اعظم من الجزء. مطلب کلی عقلیه. هر کدوم از این انسان‌های ناقص رو شما ملاحظه کنید، ببینید الکل اعظم من الجزء یا الاسنان نصف الاربعه، اینا امثال اینا رو بلدن، از خالی خالی نیستن. منتاز سعادتی که در اون دنیا به خاطر تعقل اینجور امور نصیبشون میشه سعادت خیلی ضعیفیه، که اینجور امور خیلی ارزش مهمی نداره. بدیگه هم دیگه نظریاتی که ارزش بالا داره و انسان رو سعادتمند به درجات بالای سعادت میکنه، این نظریشونه. ولی خود ابن سینا متوجه شده که این نظر نظر سفتیه، لذا در یکی از رساله هایی که به صورت سوال و جوابه شخصی از ایشون سوال میکنه، ایشون جوابی که میده خلاف این که اینجا گفته جواب میده. یعنی میگه نه، نفوسی که اینطوری هم نمیتونن باقی بمونن، همون حرف اسکندر فردوسی میشه. پیداست که این گروهی که مشایی فکر میکنن بالاخره نمیتونن حق رو در این زمینه تشخیص بدن. یه دفعه این مثل ابن سینا با این قوت فکر، یه دفعه این برمیره، یه دفعه اون برمیره. به خاطر اینکه مسئله مشکل حل نمیشه اصلا. اگر کسی عالم برزخ و قائل نباشه نمیتونه مشکل حل کنه، چون که مسئله نتونستن حل کنه و هر کدومشون حرفی زدن که باعث خنده دیگران شده، مثلا تعلق به بدن فلک، تعلق به کره دخانی، اینا رو حتی بعضی از فلاسفه مشان تمسخر کردن تا چه برسه به این که غیر بشه. بله اعمال تخیلی بله اگر این تأثیرات در نفس ملکه راسخه درست نکنه، با زوال اون مؤثرها این تأثیرها مزین میرن. اینو تفسیر کردم. اگر ملکه راسخه درست کنه، ملکه راسخه مدتی باقی میمونه، اونم باز به مدتی حالا طولانی یا کوتاه از بین میره، بعد چی میشه؟ اینا رو همه رو گفتن. بله علم که نداره، از طریق علم باقی نمیمونه، از طریق حیاتی که مکتسب من العمله شما میفرمایید باقی میمونه. اون حیاتی که مکتسب من العمله اگر به صورت ملکه نباشن با موت ظاهر میشن، اگر به صورت ملکه باشن دوام پیدا میکنن، منتها دوامشون بستگی داره به کمیات و کیفیت اعمالی که انجام داده، ولی تا آخر نمیمونه، تا آخر نمیمونه. و لذا بعدش چی میشه؟ بعدش تمام میشه دیگه، پاک میشه.
اگر چیزی را همین مقدار تحصیل بذاره و همین مقدار نفس به این مشغول باشه، اینا پرورش پیدا میکنه، یعنی پرورش رو پیدا میکنه نفس همین مشغوله.
نه پرورش پیدا چه محل زواله؟ پرورش پیدا میکنه، پرورش پیدا میکنه اگر عاملش بیاد، اگر عامل بهش نرسه پرورش پیدا نمیکنه، از بین میره کم کم. مثل رنگی میمونه که مثلا رنگ ثابتی نباشه، رو فرشه مثلا، اینو هرچی پا بزنی میبینیم رنگ رفت، مگر دوباره روش رنگ بریزی. اگر دوباره روش رنگ ریختید باقی میمونه، اگر نریختید به مرور زمان از بین میره. اینا مسائل جزئیه، وارد بحثش نمیشن. حل یعنی نه که حل میکنن نه رد میکنن، هیچ کسی بحث نمیکنن. اصلا شما مسئله ای در فلسفه مشا به من به نام فهم یعمل مثقال ذره خیر یره نمیبینید، چون اصلا وارد این بحث نمیشن، نمیتونن اثباتش کنن، نمیتونن ردش کنن. و اما لفی لم یخرج بعدو من القوت الى الفعل، نفسی که هنوز از قوه به فعل خارج نشده، این حکمش چیست؟ فالحکما اختلفوا فیها فذهب بعضهم، این فذهب بعضهم فقط قول اول رو که این چنین نفسی هلاک میشن نقل میکنه، بقیه اقوال رو در اون حکمت مشرقیه میاره. در خط سوم حکمت مشرقیه شروع میکنه به نقل اقوال که یکی دو مرتبه همین قول اسکندر فیرودیسیس که هلاک میشن، بعد بقیه اقوال رو به دنبالش میره. در اینجا همه اقوال رو ذکر نمیکنه. این بعد از اختلافو فیها آدم انتظار داره که همه اقوال ذکر بشه، فذهب بعض هم کذا و ذهب بعض هم کذا، ولی میبینیم نه اینطور نشد. ایشون مثل این که همین یک قول رو ذکر میکنه بعد تمام میشه، بس میره تو حکمت مشرقیه. تو حکمت مشرقیه دو مرتبه اقوال رو میاره، همه اقوال رو میاره که یکی هم قوله. فذهب بعض هم که الاسکندر الفیروسی، افرودیسی، الا انها تحلک و به هلاک البدن، شاید ارسطو و شاره کلام ارسطو، تحلک و به هلاک البدن، نفس به هلاک بدن هلاک میشه. لان دلائلی که تجرد نفس و در نتیجه بقای نفس رو ثابت میکنه، و خصوصا دلائلی که مبتنی، دلائلی که تجرد نفس رو ثابت میکنن، بعضی از راه تجرد معقولات پیش آمدن که نفس ظرف میشه برای صور معقوله، چون صور معقوله مجردن از ظرف هم باید مجرد باشه. این دلائل همونطور که توجه میکنید اصلا مبتنیان بر ظرف شدن نفس به صور معقوله. حالا اگر نفسی ظرف صور معقوله نشد، تجرد این چنین نفس نفوسی رو اون دلائل افراد نمی کنن. در بعضی دلائل ندیه کار به صور معقوله ندارن، بلکه از طریق دیگه پیش میان. مثلا فرض کنید که وقتی میگن که بدن فرسوده میشه ولی نفس فرسوده نمیشه، البته اونم با دیده نحوی به تعقل مربوط میشه، در تعقلش فرسوده نمیشه. بیشتر ادله تجرد به همین صور معقول ارتباط دارن، حالا یا از باب این که صور معقول مضروف میشن یا از باب این که صور معقول قابل انقسام نیستن. بالاخره اون 10-12 تایی که گفتم خیلیشون با صور معقول کار دارن. ایشون میفرماد دلایل تجرد نفس و در نتیجه بقای نفس، خصوصا دلایلی که مبتنی است بر تصور معقولات، انما ینتهز یعنی قیام میکند، یعنی برقرار میماند در معقولات بالفعل و مجردات بالفعل. اگر نفسی معقول بالفعل شد، مجرد بالفعل شد، حکمش این است که باقی بمونه. دلایل تجرد نفس فقط این جور نفوس رو مجرد میکنه و در نتیجه این جور نفوس رو باقی میدونه. لَلَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّجْرِيدُ، نه نفوسی که میتونن تجرید بکنن و میتونن تعقل بکنن. این دلایل تجرد نفس این نفوس شامل نمیشه. این نفوس شاید هنوز مجرد نباشن، بله بعد از این که تعقل کردن بالفعل مجرد. نه هر چه جاری قایی نبوده، اول حیولانی هم بعدا بالفعل میشه. دلیل تجرد نفس مجرد حیولانی، مجرد منتها حیولانیه، مجرد نه. ایشون میگه دلایل تجرد نفس ناظرن به نفسی که بالفعل مجرده، بالفعل عاقله. این ادعایشونه. ولیس لکل احد، خب ممکنه همه ایشون میگه همه انسان هم به درجه عقلی نرسیدن که بتونن باقی بمونن. ولیس لکل احد ان یدرک معقولا من جهت عقلیته، من جهت عقلیته، من غیر ان یشوب بالخیال والحس. هر انسانی نمیتونه صورت معقوله رو خالصاً به عنوان اینکه معقوله تعقل کنه. غالبا میبینید که با حس و خیال مشوبش میکنه. مثلا فرض کنید میخواد انسان رو تعقل کنه، انسان یه امر کلیه، تو ذهنش وقتی جستجو بکنه میبینید انسان رو با یه قد خاصی، با یه رنگ خاصی که در یه جای خاصی استاده داره تعقل میکنه. این در واقع انسان رو کلی ندیده، انسان رو مشوب کرده به قد و رنگ و وضع و امثال ذالکی که خواستم هستن. این میشه یه نوع تخیل، منتها خواسته کلی هم قرارش بده یه مقدار با تخیلات مخلوطش کرده. در واقع این خیاله، خیال منتشره، یعنی خیال وسیعه، نه خیال جزئی. عقل نیست، عقل اونه که صاف باشه، هیچ مقرونه به عوارض خاصه نباشه. مشا میگن یعنی همون لب باشه، یعنی فقط انسانیت. ملا صدرا میگه نه، لازم نیست انسانیت باشه، انسانیت کلی، کم کلی، کیف کلی، وضع کلی، همه عوارض باشه، ایراد نداره، ولی عوارض هم مثل خود ماهیت کلی باشه. مشا میگن خود ماهیت باشه، عوارض نباشه. ملا صدرا میگه ماهیت باشه کلی، عوارض هم باشه کلی. پس بیشتر مردم عقلی معقولات رو مشوب به خیال و حس درک میکنن. ولی کل کل عدن ان یدرک معقولا من جهت عقلیتی، بدون این که مشوب کند اون معقول رو به خیال و حس. بنابراین همه به درجه عقل بالفعل نرسیدن تا بتونن باقی بمونن. و ظنی ان مثل هذا الانسان، اسکندر میگه گمان من اینه که مثل این انسانی که به درجه عقلی رسیده باشه که تعقلاتش با خیال و حس مشوب نشده باشه، لکثر اکثر الوجود این انسان ها کمن. بیشتر انسان ها نمیتونن باقی بمونن چون به درجه فعلی نرسیدن، بلکه در همون درجه خیال یا هستن و بنابراین باید از بین برن بعد از مفارقت از بدن. این کلام اسکندر فردوسی است و شیخ با ایشون مخالفت میکنه در یکی از نوشته ها و بعدا دوباره با ایشون موافقت میکنه در یکی از نوشته هایی که به صورت سوال و جوابه که ان شاء الله میذارم.